أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت برادران و خواهران گرامی مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خب در تکمیل حدیث جنود عقل و جهل خدمت شما هستیم. بحث ما در واقع نکاتی گفتیم در مورد اینکه چگونه می شود در واقع انسان خودش رو از جنود جهل پاک بکنه، که مطلبی رو دیروز خدمت شما در این زمینه عرض کردم. امروز نکته دیگه ای رو خدمت شما عرض بکنم که وعده کرده بودم خدمت شما. اون نکته این هست که اصولاً تحلیل ما از اخلاق و صفات حسنه و صفات رذیله آیا پشتوانه های معرفتی هم دارد یا پشتوانه های معرفتی ندارد؟ به چه معنا؟ دقت بفرمایید. عرض میکنم خدمت شما. بله. خب خدمت شما عرض کنم که یعنی چی که اخلاق پشتوانه معرفتی داره. دو روز پیش یک مثال زدم که وعده دادم اونجا همین بحث رو خدمت شما تقدیم کنم. گفتم که بنده مثلا جهت خودم در جوانی مثلا می دیدم که بنده خیلی اهل نماز و روزه و عبادت و این چیزها، ولی وقتی صحنه خشم پیش میاد بالاخره عصبانی میشم، اصولا بلکه نقطه ضعف هم شاید توی خشم جدیتر رؤیت میشد. ولی دیدم که مثلا توی فامیلمون، حالا فامیل دور، مثلا دختر خانومی که اون موقع تازه شما مثلا 20 سال پیش که این چیزا هم خیلی به این شدت رواج نداشت، ولی مثلا بی حجاب یا بی توجه به حجاب یا نماز و عبادات، ولی ظاهرش این که بسیار خوش اخلاق تر از من، حداقل قضاوت شخصم این بود که ایشون به ظاهر خوش اخلاق تر از من است، حداقل به نظر میرسه کمتر عصبانی میشه اگر صحنه پیش بیاد. حالا حداقل تحلیلم این بود، برای خودم سوال بود که وایا باید بگیم که مثلا او با اخلاق تره. خب منم اون موقع معراج السعاده رو خودم میخواندم تو همون سنین که دبیرستانی بودم، و این سوالم این بود که خب این یکی از صفات رذیله است، ظاهرا صفات رذیله و این جنود جهل حالا به ادبیات امروز ما در من پررنگتر از ایشون هست به ظاهر، حداقل تحلیل اولیه اینجوری بود. اینا چطور میشه در واقع تحلیل کرد؟ برای خودم سوال بود. حالا میفهمیدم که دین به درد میخوره، میفهمیدم که دین کار آمده و منم به شدت، حالا منم فرض بگیرید که مثلا بچه نبودم که ظاهرن دیندار باشم، حالا یه بچه‌ای که خب مثلا تو فاز تحول دینی و خیلی انگیزمند، خیلی پرتلاش، فرض کن. خب این چگونه حل میشه؟ شاید شما هم حالا این تجربه‌ای که بنده داشتم و شما هم داشتید. مثلا برای بنده نقل شده، حتما شما هم شنیدید، آقا مکانیک های مثلا کلیمی تهران، نمیدونم فرض کن، نمیدونم مکانیک های فلان فلان، آدم بهایی بود چقدر بخشنده بود، مکانیک های کلیمی تهران چقدر کارشون رو خوب انجام میدن، ولی این شیعه ها همین مکانیک های مثلا خیابون فلان خودمون چقدر آدم آقا سر آدم کلا میذارن، چقدر فلان، پس اونها مثلا با اخلاق تر هستن. بنده حالا یه نکاتی قبلا عرض کردم که اخلاق غیر از عادت، اخلاق غیر از طبیعت، اخلاق غیر از رفتارهای با انگیزه های شهوانیه به خاطر شرایط پیرامونی، مثلا میخواد آبروش نره، میخواد از محیط کار اخراجش نکنن، میخواد پیش مردم موجه بشه، گفتم برخی آدم ها به حسب طبیعتشون اصولا خدمت شما عرض کنم که یه دفعه آرام هستن، اصلا نقطه ضعفشون آرامش در واقع عصبانیت نیست، نقطه ضعفشون ترسه، نقطه ضعفشون شهوته. عرض کردم که ببینید دارم پشتوانه های معرفتی به این اخلاق میدم، میخوام بگم که اصولا شما فقط اگر چرت که بندازید بین همه صفات حمیده و رذیله به تحلیل درستی نمیرسید. همون چالشی که براتون پیش میاد گاهی که برای بنده در جوانی پیش اومد که آقا این صفت رذیله ظاهرا در من بیشتر از ایشونه، ولی من دیندارترم به ظاهر، حداقل واقعا هم جهت دینداریم، نه اینکه دینداری ظاهری باشه، خیلی با انگیزه، خیلی پرتلاش، خیلی جهتمند، ولی ایشون نه، جهت هواپرستیه. ولی چجوریه که ظاهرا عصبانیتمون همسط نیست بلکه من به ظاهر عصبانی ترم؟ اینجا معلوم میشه که برای پاک کردن خودمون از جنود جهل صرفاً مراقبه نسبت به تحقق یا عدم تحقق این جنود در وجود خودمان کافی نیست، بلکه جایی ممکنه ما به خطا بیفتیم اصولاً، که آقا اصلا جامعه به خطا افتاده، که آقا ما در غرب اسلام دیدیم منظورشون همون اخلاقه. البته اخلاق هم ادبیات ما نیست، ما میگیم تقوا، ولی حالا من با ادبیات اخلاق دارم حرف میزنم. اخلاق دیدیم، ولی مثلا انسانیت دیدیم، حالا بعضی وقت مردم میگن انسانیت، که قبلا راجع به انسانیت هم براتون صحبت کردم، ولی اسلام ندیدیم. مسلمان دیدیم ولی اسلام دیدیم، ببخشید، ولی مسلمان ندیدیم. یعنی مسلمان نیستن ولی دارن اسلامی عمل میکنن. چرا اسلامی عمل میکنن؟ چون میگه آقا صفات حمیده دیده میشه. ببینید چرا؟ چون این شبهه از کجا ایجاد شده؟ شبیه همون شبهه‌ای که برای خود بنده ایجاد شده که چرا ایشان به اندازه بنده اهل اسلام نیست ولی ظاهرا مسلمان‌تر، یعنی عصبانی کمتر میشود مثلا؟ چرا؟ چرا مهربان‌تر؟ چرا لبخندش بیشتره؟ اینها نشون میده که اصولا اخلاق یک پشتوانه های تحلیلی نیاز داره، یک پشتوانه های نظام معارفی نیاز داره. اگه اون نظام معارف نباشه ما دچار غلط تحلیلی میشیم در تحلیل انسان با اخلاق از بی اخلاق، و در اصلاح صفات رذیله خودمونم ممکنه دچار در واقع ضعف یا سستی بشیم یا اصلا به خاطر غلط تحلیلی اقدام نکنیم. خب اون پشتوانه ها چیه؟ من خیلی شست و رفته و در حد همین فرصت اندک یه اشاره‌ای بکنم. ببینید ما قائل هستیم، نظام معارف میگه دیگه، خود خدا توضیح میده، میگه من تو این عالم مدرسه زدم، میخوام انسانها رو رشد بدم، دوراهی امتحان درست کردم. حالا من خیلی دارم تونتون و فشرده میگم، همه صحنه های زندگی صحنه های امتحانه. خب بعد امتحان همه آدم ها در یک بستر و یک ظرف نیست، یعنی خدمت شما عارضم که امتحان مثلا بنده ممکنه در عصبانیت باشد ولی امتحان شما اصلا عصبانیت نباشد، بلکه طبیعت شما اصولا انسانی باشد که صدایتان مثلا از فرکانس فلان بالاتر هم نمیره، همیشه آروم حرف میزنی، اصلا نمیتونی داد بزنی، که حالا اگه عصبانی هم میشی داد نمیزنی، یعنی خشمت نمیاد اصلا به اون صورت، تو خودت میریزی، طبیعتت اینجوریه. یا بنده اصلا به حسب طبیعتم آدم بی نظمی باشم، ولی شما به حسب طبیعتت اگه بی نظم نیستی ولی عادتت دادن به شدت به نظم، به نحوی که خانوادت این بلا رو اینجوری تربیتت کردن که اگر منظم نباشی دیوونه میشی، و اگه جایی نظم تو به هم بزنه اصلا روانت به هم میریزه و اصلا نمیتونی کنترل تو از دست میدی. یعنی نه اینکه چون وظیفه است، چون تکلیفه، چون خوبه، چون اصلا اگه غیر از این باشه دیوونه میشی، اصلا عادت کردی به چنین نظمی. یعنی پس خدمت شما عرض بکنم که اولا انسان ها نقطه قوت ها و ضعف های اولیه شون که به حسب طبیعتشون هست متفاوته. خب بعد شرایط پیرامونی هم رو این تأثیر گذاره. مثلا شما وقتی میخوای آدم ها رو تحلیل کنی باید هم طبیعت اولیه شون رو در نظر بگیری و هم عاداتشون رو در نظر بگیری که براشون به وجود آوردن. بعد در مورد این که حالا در مورد شروع کنی به قضاوت کردن و تحلیل کردن، مثلا اگر اون خانم عصبانی نمیشه، شاید اصلا ایشون اصلا طبیعتش آدم خوشخنده‌ایه ولی شهوترانه، یعنی اصلا مشکلش تو غضب نیست، مشکلش تو اینه که هوای نفسش رو توی شهوات نمیتونه کنترل کنه، یا مشکلش اینه که ترسوه، یا مشکلش اینه که حسوده، یا چند تا از ایناست ولی غضب نی، اصلا خدا اصلا از اینشون نمیخواد امتحان جدی غضب بگیره. میدونیش کم این یه نکته که در تحلیل اخلاقی بودن و اخلاقی نبودن مؤثره. نکته بعدی، اصلا فرض کن آقا بالاخره توی سطحی امتحان همه غضب هست، بالاخره ایشون هم اگه هرچی هم که باشه یه جایی عصبانی میشه، از حیث غضب نگاه کنیم سطوح امتحان متفاوته. دقت بفرمایید، یعنی مثلا میبینیم امروز آقای لحمی 5 بار عصبانی شده، همون خانم 1 بار عصبانی میشه، اصلا به طور متوسط بنده 5 بار عصبانی میشم، ایشون 1 بار عصبانی میشه. آیا معنیش اینه که من بی اخلاق ترم چون بیشتر عصبانی شدم؟ نه، لزوما نه. چرا؟ چون تعداد و سطح امتحان میتونه متفاوت باشه. یعنی مثلا فرض کنید 10 تا امتحان امروز در عصبانیت از من گرفتن، چون رو عصبانیت من زوم شده، چون گیر اصلی منه و خدا هم مته گذاشته به خشخاش، چون تربیت من براش مهمه، چون من مؤمنترم. مثلا من دارم من شخصی رو نمیگم، من نوعی رو میگم، من فکر نکنم خود شخصم رو میگم، من یا شما فرق نمیگم، میگم تمرکز چه داشته روی فرد، مثلا بنده یا اون کسی که داره الان محل بحثه، و او چون اتفاقا قاعده اینه که خدا مؤمن رو میخواد تمحیص کنه، خالص سازی کنه، نقطه ضعفاشو رو بیاره، و اونم نقطه ضعف اصلیش عصبانیه، اصلا اساسی از صبح تا شب تحت برنامه است، برنامه های سنگین، روزی 10 تا امتحان عصبانیت ازش میگیرن که اگه یکیشو از اون خانم بی حجابه بگیرن طرفو تیکه تیکه میکنه، این 10 تا ازش میگیرن 5 تاشو خودداری کرده، مثلا داره میره به سمت 4 تا. او که یه دونه عصبانی شده، کلن 2 تا امتحان عصبانیت بچه بازی ازش گرفتن که اگه از این آقای بگیرن اصلا عصبانی نمیشه، اصلا به هیچی عصبانی نمیشه، او 2 تا یکی عصبانی شده. مثلا ممکنه این از 7 تا 5 تا عصبانی شده، میبخشید از مثلا 15 تا 20 تا 5 تا عصبانی شده، او از 2 تا یه دونه عصبانی شده، یعنی این مثلا 30% عصبانی شده، همین آقایی که بیشتر عصبانی شده 30% امتحانشو مردود شده، او 50% مردود شده، بعد یه دونه این 100 برابر اونه، چون اصلا این سطح امتحانش بالاتره، اینو امتحان دکترا دارن میگیرن، اونو امتحان دبستان دارن میگیرن. لذا شما صرفا نمیتونی با ظاهر عصبانی شدن، ولو به یه اندازه ظاهرن عصبانی بشن، شدت امتحان چقدر بوده، درست اندازه عصبانیت یکیه، ولی او امتحان سبک بودی اینقدر عصبانی شد، این امتحان خیلی سنگین بودی اینقدر عصبانی شد، بعد او امتحانی که برا من سنگینه شاید برا شما سبکه، چون شما با من فرق داری، شما اصلا هر کسی تو یک صحنه گیر اصلیشه، لذا صحنه هایی هست که برای بنده بسیار سنگینه، برای شما بسیار سبکه، اصلا مبارزه با نفس نمیخواد، برای من پوستم کنده میشه تا اونجا صبر کنم، برای شما اصلا مهم نی. بعد جای دیگه ای در صحنه دیگه ای نقطه ضعف شماست که من اصلا برام مهم نی، اصلا باید اون مبارزه با نفسم درست عمل میکنم، شما اونجا پوستت کنده میشه. پس در تحلیل اخلاق و پاک شدن ملت از جنود عقل و جهل، احتیاج به یک تحلیل پشتوانه نظام معارفی است. باید امتحانهای الهی پاش وسط بیاد، همه در یک نقطه امتحان نمیشن. یک، سطح امتحان چیه؟ بین آدمها متفاوته، به خاطر اینکه آدمها سطوحشون با هم متفاوته. حجم امتحان چیه؟ متفاوته، شدت امتحان متفاوته، و اینها همه در تحلیل ما از اخلاقی بودن یا نبودن خودمون چی؟ تأثیر گذاره. لذا اون خانومی که مثلا میبینی لبخند بر لب داره، چه بسا امتحانش اصلا تو این صحنه نیست، یا اگه هست چون خیلی کوچولو میبینش خدا امتحانای سخت ازش نمیگیره، روزی یه دونه امتحان میگیره اونم عصبانی میشه. اتفاقا جالبه، همین یه دونه صحنه بوده همونم عصبانی شده، ولی من و پدر صاحب بچه رو در آورده از صبح تا شب صحنه عصبانیت داره درست میکنه. من فقط 3 بار عصبانی شدم، 3 بار یه بار بیشتره، ولی او همشو عصبانی شده، من 20% عصبانی شدم و هر باریش کمرم خم شده تا خودم رو جمع کردم، در حالی که اون امتحاناش بچه بازیه. لذا اینجا اصلا شما نمیتونی بگی که او با اخلاق تره. ببینید ما میایم میگیم او دختر خانم از تو بسیجی، خاک بر سرت، ببخشید بسیجی بی اخلاق. ببین اون دختر چقدر لبخند میزنه، شما بسیجی همش عصبانی هستید، اصلا نمیتونی اینجوری تحلیل کنی. حالا فرضم اینه که دارم بسیجی واقعی رو میگم، بسیجی نه که فقط یه لباس پوشیده باشه، انشالله که همه بسیجی ها اینجوری هم. حالا دیگه اونو شما خبر نداری، ولی باید تو تحلیل لحاظ کنی، باید تو تحلیل لحاظ کنی این مسئله ای رو که دارم میگم. حالا فرض که یه بسیجی هم مثلا علکی میگن واقعا بسیجی نبوده، ولی چه بسا بسیجی هایی که نقطه ضعفای داشته باشن و درگیر امتحان های سخت باشن و یه جاهایی هم زمین بخورن. ولی شما باید به سطح امتحان هم چی؟ توجه بفرمایید. اینجور قضاوت غلطه. آی بچه، بله بله میتونیم ما یقه بچه بسیجیه رو بگیریم، بگیم داداش تو مسئولیتت سنگین تره، تو خیلی بیشتر دقت کن، خدا انتظار بیشتری از تو داره. اینو میتونیم بهش بگیم، ولی نمیتونیم بگیم او بیدین از این بیشتر با اخلاق تره. پس حتما باید در تحلیل اخلاقی بودن یا اخلاقی نبودن و میزان پاک شدن انسان ها از جنود جهل، پشتوانه های معرفتی رو لحاظ کنیم. نه اینکه فقط چرت که بندازیم چند بار عصبانی شدی با چه شدتی، چه بس و شدتش هم یکی باشه، ولی سطح امتحانی که صورت گرفته متفاوته و این شدت در چه امتحانی، این شدت در چه امتحانی، این که بچه بازی بود، اصلا نباید عصبانی میشد. درست شد؟ لذا اینها رو باید لحاظ بکنیم. به ظاهر به نظر میرسه که این مطالب به عنوان پشتوانه های مباحث اخلاقی گفته نمیشه، یعنی اخلاق یک پشتوانه نظام معارفی براش تحلیل نمیشه، که اگر میشد دیگه نباید ما کلی به همه میگفتیم، بعد میگرد هر کسی میگشت اون نقطه ضعف اصلیش کجاست، اصلا محل مبارزه اصلیش اونجاست، بعد در اون جاهایی که محل مبارزش نیست خیلی نباید بر خودش میبالید که چه آدم اخلاقیه که اونجا شیطان عمل نداشتش رو و عادات یا طبیعتهاش رو براش فضیلت جلوه بده و اون رو دوچار غرور و عجب بکنه. الحمدلله رب العالمین.